أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله، سيما بقية الله في الأرامين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسألة 53 عروه بود در كتاب الخمس، نماء اعیانی که لم یتعلق به الخمس او تعلق به ها و عدا. هفت قول نقل کردیم، بحثمون تقریبا جنبندی شد دیگه، گذشتیم از این بحث. گفتیم در این مسئله 53 دو تا مقام بحث داریم. مقام اولش در مورد نماء بود، حالا نماء متصل یا نماء منفصل، در هر کدوم از نام یه بحثی داشتیم. نماء متصل به قصد تکسب بوده یا بدون قصد تکسب، نماء منفصل به قصد تکسب بوده یا بدون قصد تکسب، اینم مهم بود. چهار تا شد. یه چیز دیگه هم اضافه شد، یادتون بوده باشه تو جایی که قصد تکسب نبوده یه نکته یه صاحب عروه بعدن گفتیم تو مسئله 55 اضافه میکنن، و اون اینه که این نماء به قصد انتفاع شخصی بوده باشه، اینم گفتیم اضافه شد تو مسائلی که هست. خب اقوال گفتیم، بحث نما دیگه تموم شد. من حالا میخواین جنبندی هم بکنم، فکر کنم یه رفقا بحث رو جنبندی کردن دیگه، نیاز نباشه وارد بحث جدید بشیم، بهتره دیگه، مفصل دیگه در موردش صحبت کردیم. یه فروعی باقی موند که اون فروع این مسئله رو هم اشاره کردیم، فقط این فرع دوم نمایی که یسرفه فی بناء البیت، بعضی از فروع فقهیه‌ای که لعل به عروه بعدن اضافه بشه، حالا فعلا به عنوان کلمات اعلامه. یکیش این مسئله است، جواب دادن مرحوم شیخ عبدالکریم، مربوط به خمس نماء اعیان موروثه، وقتی که قصد صرفش بکنید در بناء بیت. سوال این بود از شیخ عبدالکریم، بعض ابناء ام من الساده ورث اشجار قبل عشرت اعوام، بعضی از پسر ما سائل اینو میگه، از بنی اعمام ما که از سادات بوده اشجاری رو به ارث برده قبل از 10 سال، و قبل از سنتین قطع حال یبنی به هادارن و بیتن او غیر همام ما یحتاج و فی عیشه. 2 سال پیش این درختار رو برید، به ارث رسیده بود، 2 سال پیش برید. برای چی برید؟ به خاطر اینکه در معونه زندگی بهش احتیاج داشت، مما یحتاج و فی عیشه، ولی عدم تمکن من مخارج البنا لم یتمکن من الاستفاده من اخشاب تلک الاشجار، نتونست خونه رو بسازه، این چوبای درخت همه موند رو دستش. او انه استفاده من بعضها و بقی البعض الاخر، یه مقدارش باقی مونده. فهل یتعلق الخمس بها، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، فما ورثه من الاشجار لا یتعلق به الخمس الا ما نمی منها، نموش خمس داره. ببینید، مادامی که استعمال نکرده این رو در مصالح بنا، فیجب ادا خمس نما، خمس نما رو باید بره ادا کنه. یه نکته ای بعد اینجا اضافه کرد توی جوابش خط کردیم، ببینید، لا خمس فی اصل الارث، خمسی در اصل ارث نیست، اما نمایشو بعد شما تفصیل بدی، نه اینکه بگی فما دام لم تستعمل فی مسائل بنا فیجب اداء خمس نما، اما لا یتعلق بالخمس الا ما نمی من، بگیم اینجا تفصیل بعد بدید. نمایش ففیه الخمس به مدت 8 سنوات، ببینید تا 8 سال این هر سال نمو اشجار داشته، درسته؟ وقتی نمو اشجار داشته هر سال خمس بهش تعلق گرفته، تا رسیده به 2 سال قبل، 2 سال قبل اینا رو برای نیت کرده اینو در خونه مصروف کنه، درسته؟ تعبیر این بود. اما مدت 8 سال اذا لم یقصد صرفها فی البیت الذی من معونته، تو این 8 سالی که قصد نداشته صرفش بکنه در اون خونه که از معونشه، تو این 8 سال خمس به این نمای گرفته، مطابق به این شرط ها، به این شرط که تو این 8 سال خلاصه قصد صرف در معونه مثل خونه نداشته باشه، که اینو ما گفتیم خود همین باعث میشه خمس بهش تعلق نگیره، مثل این آقایونی که تعبیر دارن، مثل صاحب بهجت دیگران که میگفتن که اگر بخواد خلاصه وسائل خونه رو، حتی مثلا آهنش و زمینش رو چند سالم که بگیره و بمونه و استفاده نشه خمس نمیگیره. اگر این از این قبیل بوده که از اول خمس نداره، اما اگر اینجور نبوده این 8 سال بعد خمس رو بده. اما اون 2 سال آخر ما نمیمن ها بعد ما ازا قصد به ها بنا البیت یا قصد به ها بنا البیت و دار و لم یتمکن من ها فی سنت واحده فلا خمس فی ها. تو اون 2 سال آخر ما گفتیم معونه معنی سقل زندگیه، این دیگه خمس بهش نمیگیره. پس مادا نموف قاعده اولی درش اینه که خمس بهش بگیره، الا این که اینو شما بخوای صرف در خونه بکنی. صرف در خونه بخوای بکنی چون خونه از معونه شماست، در سال واحد نمیشه تهیه بشه، هر سال یه مقدارش رو شما عرفن میای تهیه میکنی، این معونه به حساب میاد و خمس بهش نمیگیره. حالا اگر فقط همین 2 سال بوده این 2 سال خمس نمیگیره، اما اگر قبل از این 2 سال دو سنوات قبلم شما نیت داشتی که این درخت داره ببری و خونش بکنی، اون بازم نموش خمس نمیگیره. پس خود اصل شجر ارث خمس نمیگیره، نموش قاعده اولی خمسه، الا اینکه شما به خاطر خونه بذاری کنار دیگه نموش هم خمس نخواهد داشت. این مسئله، اینو دیگه گذاشتیم. ببینید قصد بیتو نه قصد معونه. چرا؟ قصدی که شما میخوایی خونه بخرید، خونه بسازید، درسته؟ همین که شما این پولو به این قصد نگهدارید گفتیم این معونه است، معنی استقل زندگیه. ولی دیگه بحث معونه رو اومدیم گفتیم. ببینید شما درباره معونه، ببینید قصد خریدن بیت نه قصد معونه، درسته؟ ببینید اینجا ما نگفتیم قصد قصد معونه، ببینید گفتیم قصد داره صرف در بیت، درست؟ اذا لم یقصد صرف و حافل بیت، یا اذا قصد صرف و حافل بیت، درسته؟ تا گفتیم شما قصد میکنی صرف در بیت و این میشه معونه شما. چرا؟ چون گفتیم معونه معنی الاعم به معنی ثقله، مفصل بحثی که کردیم گفتیم معونه یکی از معانیش ثقل زندگیه. قصد این کردید که اینو من میخوام توی خونه صرف بکنم، این میشه معونه شما، یعنی احتیاج داشتید. بعد این قصد ما نیست، این خود معونه است. وقتی شما میخوای اینو نیاز داری به این قصد اینو داری خلاصه نگر میداری که این صرف در بیت بشه، میشه خود معونه. نه دیگه، اینجا خودش معونه است، این قصد معونه نیست، این قصد صرف در بیت میشه معونه. ببینید اون مثل مسئله قصد انتفاع نیست، این قصد صرف در بیت. شما الان خونه که میخوای بخری، بعضیا میگفتن که مثلا زمینشو بخری، آهنالاتش رو بخری خمس نمیگیره. بعد بعضی از آقایون حتی اوائل اینو گفتن، بعض الاساتین بعد توصیه دادن گفتن پول بذار کنار. جهیزیه بیت هر دو اینجوره دیگه، مثلا بیت هم ملحقه به جهیزیه کردن دیگه، بیت و ملحقه به چی کردن؟ به جهیزیه. چرا؟ گفتن که یه چیزی مثل جهیزیه یا یه چیزی مثل خونه عادت بر اینه که در طول چند سال نگهداری بشه و جز معونه شما و خانوادتونه که برای دخترتون یه مقدار چیز بخرید هر سال ولو استفاده نشه. این معونه است، این معونه، این که معونه نیست، قصد کردید که معونه بشه، نه خود همین معونه است. چرا؟ چون لازم این خرجو بکنی، در شأن شما اینه، لازمه که به خاطر جهیزیه دختر یا به خاطر خونه الان 10 میلیون بذاری کنار، 100 میلیون بذاری کنار، 500 میلیون بذاری کنار، شأن شما اینه تا بتونی بعد خونه رو بخری. لازمش اینه، اصلا لازمه تهیه خونه اینه که الان یه مقدار پول بتونی بذاری کنار، یا جهیزیه دختر وقتی تو یک سال نمیشه تهیه کرد، لازمش اینه که تو طول چند سال هر سال یه مقدارشو بخری. این استفاده نمیشه، اما معونه است. چطوری معونه است با اینکه استفاده نمیشه؟ اینم معونه. ببینید قصد کردی برای دختر، همین که قصد کردی برای جهیزیه دختر، این خودش شد معونه ولی استفاده نشده. گفتیم این خودش معونه است. چرا؟ گفتیم یکی از معانی معونه ثقل بار زندگیه، اونیه که لازمه که الان تهیه کنی. چطور تو جهیزیه این حرف رو زدیم؟ بعد اومدن تو خونه هم بعضی بزرگان زدن. اوائل میگفتن که خود جنس باید بوده باشه، بعد گفتن نه پولش هم باشه، طوری نیست. حتی مثل آقای بهجت اواخر مثلا این تعبیر رو داشتن، گفتن حتی اگر پولو بدید باش کار کنن، اما به نیت جهیزیه یا به نیت خرید خونه. پول شما گرفتی میدی کار بکنن به نیت این که این پول بیشتر بشه، اون سود و ربحش هم باهاش خونه لازم زندگی رو تهیه کنیم. چرا؟ چون لازمش اینه، نمیشه پول رو بخوابونیم، بعد پول هم بذاریم که این پول هم افزایش پیدا بکنه تا بعد اونی که لازمه زندگیتون رو تهیه کنین. برای تهیه لازمه زندگیتون 3 سال 4 سال آینده الان باید لازم است که اینو تهیه کنین. ازای همین الان معون است ولو صرفه در خونه نشده، باش خونه نخریدن، سالم برش گذشته. یه سری آقایون میگفتن خمس میگیره، ایشون میفهمیدن نه خمس نمیگیره. این از این. وارد بحث اصلی این مسئله، یعنی بحث نمو، بحث مهمی بود گفتیم، این یکی بحث خیلی مهمتر، ارتفاع قیمت سوقیه بدون زیاده عینیه. این حکمش چی میشه؟ این ارتفاع قیمت بسیار بسیار مورد ابتلاست. یعنی تمام اینا که میان محاسبه خمس میکنن پیش شما این مسئله رو تقریبا دارن. سال قبل مده حساب کرده خمسشو، حالا ارتفاع قیمت سوقیه پیدا کرده، چی کار باید بکنه؟ ارتفاع قیمت سوقیه رو باید باش کار. ببینید اما عبارت صاحب اول میخونم در مورد ارتفاع قیمت سوقیه، بعد تو اینجا چند تا دو تا مسئله است. مسئله دوممون توش 3 تا مطلب هست. مسئله دوممون 3 تا مطلب داره، کلیاتشو عرض بکنم خدمتون تا واردش بشیم. عبارت صاحب اولوه: اما لو ارتفعت قیمت و هست سوقیه، یه چیزی دست شما هست قیمت سوقیه، قیمت بازاریش زیاد شد، من غیر زیادت عینیه، هیچ چیزی به خودش اضافه نشده اما قیمتش تو بازار اضافه شده. لم یجب خمس و تلک زیاده لعدم صدق تکسب ولا صدق حصول الفائده. میگن که شما اینو خریدی قصد کسبم تازه نداشتی. فرض ما اینه، با مفروض ما اینه، با اگه قصد کسب داشته باشی حکمش جدا میشه. مفروض کلام صاحب قربه اینه، میگه قصد تکسب نداشتی، درست، قیمتش بالا رفته، اینو خریده بوده قیمتش. خمس هم مثلا مثل ارث بوده، ارث خمس بهش اصلا نمیگرفته، ارث بوده خمس بهش نمیگرفته، یا چیزی بوده که شما خمسشو دادی، زمینی خریدید 1,000,000 تومان 200 تومان خمسشو دادی، مثال که چند روز پیش از بیام 200 تومان خمسشو دادی، درست، قصد تکسب نداشتی، مخمسش هم کردی، مال مخمس شماست، حالا ارتفاع قیمت پیدا کردی، قصد تکسب هم که نداشتی، یا زمین ارثی یا زمینی که خمسشو دادی، حالا زیاد شد، میگن حصول فائده صدق نمیکنه در اینجا، خمس ندارد. اگر از دنیا برادم میرسه به بچه‌هاش، نه خودش خمس برش واجبه نه برای بچه‌هاش. قیمت زمینه رو 1,000,000 خریدی الان شده 3,000,000، هیچ خمسی بر شما واجب نیست، برای بچه‌هاتون هم واجب نیست. نه لو باعها، این فرض بیع، فرض بیع فرض دوم ماست. فرض اول ما اینه که قصد اتجار نبوده توش، نفروختم. ببینید این قسمت اول تو مسئله دومی که حالا بحث میکنیم، این مطلب اولش، این قسمت اول صاحب اوروه است، این پاراگراف اولیه که خوندیم و تموم کردیم، قصد اتجار نبوده و نفروخته، این میشه این میشه مطلب اول. تو اینجا گفتن خمس نیست. مطلب دوم چیه؟ قصد اتجار نبوده اما فروخته. اینو میگن نعم لباعها، قصد اتجار نداشتی اما فروختی. اینجا صاحب اوروه میفهمن لم یبعد وجوب و خمس تلک زیاده من الثمن. اینجا بعید نیستش که دیگه بگیم چیه؟ بعد خمسو بدیم. حالا در مورد کیفیتش بعد صحبت میکنیم. خازا ازا لم تکن تلک العین من مال التجاره، البته این وقتی که از مال التجاره نبوده باشه، با اینکه ما داریم میگیم واجب خمس این زیاده رو بدی، شما 1,000,000 خریدی مخمسش کردی، الان شما 3,000,000 فروختی، 2,990,000,000 بالا اضافه تر شده به این پول. حالا فرض جایی بکنید که تورم توش نیست، بعد من بحث تورم عرض میکنم خدمتون. خازا ازا لم تکن تلک العین من مال التجاره و رأس مالها، این اینم فرض شما اینه که مال التجاره و رأس مالش نیست. کما ازا کان المقصود من شرائها او ابقائها فی ملکه الانتفاع به نمائها او نتاجها او اجرتها او نحو ذلک من منافعها. شما اینجا رو خریدی، یه زمینی بوده باقی بوده، میخواستی از نمایش، از نتیجهش، از اجرتش، از اینا استفاده کنی، قصد تجارت نداشتی، رأس المال شما نبوده، رأس المالتون نبوده، این فرض ایشون. پس در این فرض ایشون گفتن لمی ابعد وجوب خمس تلگه زیاده. حالا در موردش بحث خواهیم کرد که اینکه وجوب خمس داره یعنی چی؟ یعنی همین الان تا فروخته بری خمس رو بدی؟ نه، تا کی مهلت داری؟ تا سال خمسی مهلت داری دیگه، درسته؟ مثل ربح جدیده برای شما، تا قبلش خمس نداشت. همین الان که فروختی 2,999,000,000 تومان اضافه بر اون پولی که اول داشتی، این پول جدیدی که اومد دست شما چیه؟ این پول جدیدی که اومد دست شما مثل ربح سالتونه، همون موقع خمسش واجب نیست. تا سر سال مهلت داری تو معونه صرفش کنی، اگه تو معونه صرفش کردی دیگه خمس نداری، یعنی همون موقع تا فروختی پولو دادی برای بچه‌تون خونه خریدید، لوازم واجب زندگی خودتون و اهل و عیالتون رو تهیه کردید، برای بچه‌هاتون تهیه کردید، سر سال خمسی هم گفتین من یک قرون دیگه پول پیشم نیست، شما یک قرون خمسم نباید بدید، چون دیگه هیچی پول دست شما نیست، همه رو صرف در معونه کردید. پس این که میگن خمس بهش تعلق میگیره، تا سر سال شما مهلت داری که تو معونه صرفش کنی، مثل ربح جدید امسالتونه. پس مطلب اولی که خوندیم تو پاراگراف اول، قبل البی خمس نداره اما بعد البی خمس دارد. مطلب سوم، اگه از اول قصد تجارت داشتی، همین حرف مال جایی که قصد تجارت نداشته باشی، اما اذا کان المقصود التجار بها فالظاهر وجوب و خمس ارتفاع قیمتا بعد تمام السنه اذا امکن بیعه و اخذ قیمتها. اگر شما قصد اتجار داشتی، این 1,000,000 خریدی به عنوان اینکه سود بکنی و تجارت بکنی باهاش، خمسش هم دادی، این حکم سرمایه رو پیدا میکنه، پول زمینی که باهاش میخواستی تجارت کنی، نه اینکه بذاری کنار. بعضی یه زمین میخره خمسشو میده میخواد بذاری کنار، نه، این آقا میخواد باهاش تجارت کنه، وقتی میخواد تجارت کنی تا ارتفاع قیمت پیدا کرد بعد خمسشو بدی. در مال و تجاره مثل مال و تجاره است، در مال و تجاره، در رأس المال همون سال اول هر چی اتفاقی پیدا کرد بعد خمسو بدی، سال دوم ببینید چقدر اتفاق قیمت پیدا میکنه خمسشو بدی، اگه نتونستی بفروشی. حالا اینا که مال و تجاره قرار ده، ممکنه چند سال رو دستش بمونه، خریده با اینکه باش تجارت کنه، زمین دستشه، چند سال دستشه، به این نیت زمینای متعدد میخره که بفروشه، هر سال باید ببینه چقدر ارتفاق قیمت پیدا کرده، خمس ارتفاق قیمت شده دیگه. این مسئله که محبوب اجاره دادن زمین باشه، اجاره به حساب نمیاد، در فرض خود اجاره دادن رو بعضی تجارت حساب نه، یعنی نمیخوای بفروشی، میگی این بمونه، اجاره میدم، از اجارهش استفاده میکنم، نه این تجارت نیست، تجارت به اصل زمین نیست، استفاده از چیه؟ استفاده از اون عایدات زمینه، اون منافع زمینه، این میشه منفعت نیست، تجارت میشه جز اجاره میشه جز منافع زمین، اصلشو نمیخوای بفروشی، اینو گرفتی بذاری باشه، اما مثلا توش درخت میکارم، یا اینکه اجاره میدم به کشاورزا، به باغدارا، اشکال نداره، یا از برای زندگی خودم از میوه‌هاش استفاده میکنم، اینا ایشون اشکال نداره، قصد تجارت به زمین رو شما ندارید. در این فرض میگیم که خلاصه اگر نفروشید خمس نداره، اگر بفروشید خمس داره، اگر قصد تجارم داشته باشید سال به سال خمس داره. این سه تا مطلب، این سه تا مطلب الان یادتون باشه که صاحب عرب فرمود. یه نکته رو از موضوع این مسئله لعل خارجه، اما ما به عنوان مسئله اول آوردیم، مسئله دوم این سه تا مطلبه. این مسئله اول که آوردیم که از موضوع این مسئله خارجه، این چیه؟ مسئله اول ارتفاع قیمت اون چیزیه که تعلق به الخمس و لم یعده. این زمین 1,000,000 رو شما وقتی که خریدید خمسشو ندادید، الان که 20 سال گذشته وقتی میگن میخوام بریم خمسشو بدیم، قیمتش شده 2,000,000,000، شده 3,000,000,000، بعد خمس این 2,000,000,000 3,000,000,000 رو بدین، و اون روز میشه 200,000 تومن خمسشو میدادین تموم میشد میرفت، خمسو ندادین، سال به سال این زمین ارتفاع قیمت پیدا کرده بوده، خمسش رو گردن شما. بعد بعضی یا بعد 20 سال که زمین شده 2 میلیارد، 1 میلیارد خریده، میگه آقا خمسش 200,000 تومن بود، میشه همون 200,000 تومن رو بدم؟ نه دیگه نمیشه. اگه اون روز دستگردون کرده بودی باز یه کاریش میشد کرد، حالا باز اونم یه بحثی هستش که بعد خدمتتون عرض میکنم، اما اون موقع ندادی دیگه الان هیچ کاری نمیشه کرد. الان به خود عین خمس تعلق گرفته، خود این عین، خود این زمین 1/5 مال امام ساده است. هر موقعی که بفروشی 2 میلیارد بفروشی، 400 میلیونش. اگه اون روز خمس داده بودی مشکلی نداشت، قصد اتجار نداشتی. خیلی از مردم این مسئله رو مبتلان، بعد هم همه شون هم غالبا جز شزده و ده اینو میپرسن میشه به همون قیمت اون زمان خمس رو الان بدیم 200,000 تومن؟ یا نه متاسفانه باید 400 میلیون بدیم. چرا؟ زمین شده 2 میلیارد، میخواد خمس 1 میلیون رو بده، نمیشه، چون این خمس بهش تعلق گرفته. وقتی خمس بهش تعلق گرفته، الان 1/5 مال امام ساداته، شما اجازه داری بفروشی سهم امام سادات رو بدی، 1/5 از خود اصل زمین مال امام سادات. این مسئله اول رو خلاصه ارتفاع قیمتش، خلاصه میگن خمس داره، اگه نخوایم بفروشی ارتفاع قیمت اونی که خمس بهش تعلق گرفته و لم یعدهی بر اساس عین زمینه دیگه، هر چقدر ارتفاع قیمت پیدا کرده، همون جوری که اون 4/5 که مال خودت بوده ارتفاع قیمت پیدا کرده، اون 1/5 مال امام اسلام بوده، اونم ارتفاع قیمت پیدا کرده بوده، اون 200,000 تومن هم الان شده 400 میلیون. آقای خویی اینو میگن، منتها این مرخ این خارج از مسئله ماست. این رو به عنوان مسئله اول آوردیم، ارتفاع قیمت اونی که تعلق به الخمس. اما مفروض ما تو این سه تا پاراگراف صاحب عروه جایی بود که یا خمس از اول بهش نمی گرفت مثل ارث، یا خمس بهش تعلق می گرفت اما خمس رو داده بود. خمسهو، ببینید ارتفاع قیمت ما خمسهو اما لا خمس فی، مثل ارث. سه تا مطلب ببینید، همون سه تا پاراگرافه. 1. اذا لم یقصد الاتجار و لم یبعه. 2. اذا لم یقصد الاتجار و باعه. 3. اذا قصد الاتجار و بها، قصد اتجار کرده. سه تا مسئله رو حکمش رو تو کلام صاحب عروه دیدیم. بریم سراغ اون مطلب اول که صاحب عروه خیلی محکم گفتن خمس ندارد. اگر اینجا قصد اتجار نداشتی و نفروختی خمس نداره. جمع بسیاری از اعلام دارن میگن خمس نداره. ملاحظه کنین علامه هلی، محقق سبزواری، صاحب کفایت الفقه، صاحب جواهر، محقق نراقی، محقق ناینی، آقا جمال گلپایگانی، آقای حکیم، آقای خویی، آقای تبریزی، بعض الاساتین، سید آقای سیستانی، همه اینا قائلن به این که اینی که شما خریدی از یا از ارث بهت رسید، خریدی خمسشو دادی، یا از ارث بهت رسید که خمس بهش نمیگرفته، قصد تجارت نداشتی تا نفروختی خمس نمیگیره. علامه در تحریر تعبیرشون نگاه کنید، لا فرق بین جمیع انواع الاکتساب، اکتسابات، اگر غرس غرسن فزادت قیمتهو، غرس غرسن ببخشید، فزادت قیمتهو لزیادت نمائهی، قیمتش به خاطر زیاده نمائش زیاد شد، وجب الخمس فزیاده، یعنی اگر نمو داشت. اما ببینید این مربوط به نموه که بحث اولی ما بود، بحث نما، نما یعنی زیاده خارجی. اینو عرض کردم اسم نما رو اون نموه که میگفتی نموه متصل، نموه منفصل، این نماها زیاده خارجیه، درخت نهال بود الان شده درخت بزرگ، خیلی قیمتش تفاوت کرده. میوه باز نمای متصلی که در حکم نمای منفصل حساب میکردن، گوسفند 10 کیلویی بود شده 50 کیلو، این همه نماهای خارجیه. اما این یکی زیاده قیمت رو بهش میگن زیاده حکمیه. ارتفاع تو خارج چیزی اضافه نشده، تو عالم اعتبار قیمتش بالا رفته، از 1 میلیون شده 2 میلیارد. این زیاده حقیقیه نیست، این زیاده چیه؟ حکمی است. ولو زادت القیمه لتغیر سعر لال زیادت فیه لم یجب، اما اگر قیمت زیاد بشه به خاطر تغیر سعر، اینو ببین علامه هلی تو تحریف فرموده، این فرمایش علامه 700 سال پیش. و ها کذا، این از عبارت محقق سبزواری استظهار میشه تو کفایت الفقه، دیگه عبارت ایشون رو نمیخونم. صاحب حدائق هم همین نظر رو تایید کرده. عبارت صاحب جواهر رو توی نجات العباد ببینید عبارت جواهرش بود حذفش کردیم. لا عبرت برتفاع القیمت سوریه مع عدم تحقق فی الخارج، هیچ زیاده تو خارج پیش نیومده، فقط قیمت سوریه بالا رفته. نجات العباد کتاب فتوایشون یعنی خمس نداره. آقای نراقی تو مسند الشیعه زیاده قیمت سوریه قبل البیع لیست فائدتا مکتسبه، ببینید کما اینکه علامه هلی در منتهی تحریر فرموده، ایشون هم همینو میگن. آقای ناینی، آقای جمال گلپایگانی هم همینجور. تعبیر آقای حکیم رو ملاحظه کنید، دو تا تعبیر از آقای حکیم، یکیش تو مستمسکه و یه تعبیر دیگه هم تو منهاجشون آوردن. این تعبیر رو ملاحظه بکنید. کما عن تحلیل بر منتها و استجبده فی الهدائق، یعنی این عدم الخمس رو داره میگه، و لم یستبعده فی الغنائم و جزم بهی فی الجواهر و استظهره شیخنا الاعظم معللا له بما فی المت و فی المسالک قال بعد عبارت سابقه فزی. ببینید تو مسالک، اینو بعد عرض میکنم خدمتون، در مسالک این تعبیر رو به کار برده، گفته فزیاد الارتفاع السوق نظرون، اگر چیزی زیاده پیدا بکنه به خاطر ارتفاع قیمت بازاری، ارتفاع سوق بازاریش بالا بره، یعنی واقعا چیزی زیاد نشده، اینجا میگن تو این ارتفاع قیمت نظره. اما فر روزه جزمه بیل وجود تو روزه، یعنی تو شرح لومهشون شهید غالب وجوب شده، برعکس این حرفی که صاحب قول بلان زده بود و ما هم از همین اعلام خوندیم بعدا ذکر میکنیم، شهید غالب وجوب خمسه تو همین مطلب اولیه که حالا قولشون میاد. حالا اون تعبیر بعدی هم از آقای حکیم همین مطلب اومدن گفتن و تبعه و محقق و هویه تبریزی و بعض الاساطین و سیستانی. دلیل چیه؟ دلیل اول عدم صدق فائده است. تو عبارت این آقایون میبینید، ببینید وقتی که این مال رو خود این زمین جنس مخمسشه میخواد قیمتش بالا بره یا پایین بره، اینو داره دیگه، چیز جدیدی بهش اضافه نشده، مالک اینه، کاری هم به تجارت نداره که دنبال پول بوده باشه، لذا ملاک سنجشش خود این اینه. اینو روش خیلی توجه باید داشته، ملاک این که ببینید چی به من اضافه شده، فایده بردم یا نه، خود همین اینه. ببینید آقای محقق نراقی میگن این فایده مکتسبه نیست، لعدم حصول زیادت له بعد و زیاده انما هی فرضیه، زیادت اینجا فرضیه، یعنی لو با السلعت حصول له الفایده، اگه به فروششش فایده به دستش میاد، میگه قبلا یه میلیون دست من بود الان شده 2 میلیارد، دیگه خونه زمینی که خریده بود چیه؟ این زمینو فروخت، دوباره پول دست، قبلا پول دستش بود الان هم پول دستشه، قبلا چقدر پول دستش بود؟ کاری به تورم نداشته باشین ها، فعلا بس تورم بعد میگم، مثلا به دینار بزنیم بگم، مثلا خرید این 1 میلیون دینار مثلا 10 تا سکه طلا، حالا که فروخته شده سکه های طلاش 50 تا سکه طلا، 40 تا سکه طلا بهش اضافه شده دیگه، قبلا 10 تا سکه طلا داد اینو خرید، بعد دوباره فروخت، حالا 50 تا سکه طلا بهش دادن، ببینید این الان 40 تا سکه طلا داره اضافه تر، الان 50 تا 40 تا اضافه شد، دینار سکه طلا بوده دیگه، معادل امین نصف بهار آزادی ها بوده، یه ذره کوچیک تفاوت داره، 4 گرم خورده ای بوده معادل این نیم بهار ها، نیم سکه ها. ببینید یه چیزی عیناً بهش اضافه شده، اما وقتی که نه، این فروخ قصدی نداشت، یه اصلا کاری به پولش نداشت، یه زمین خرید، این زمین الان مالکشه، قیمت میخواد بالا و پایین بره، این جنسش همینه، میگه من این جنس رو دارم، چیزی به مال من اضافه نشده. همونی که بعد عرض میکردم بعضی از این بازاری از قدیم اینو میگفتن، واقعا من شما به من میگه ارتفاع قیمته، خمسشو بیا بده، من ارتفاع قیمت شده، اما من قبلنا 500 تا یخچال تو انبارم بود الان 100 تا، من ضرر کردم، حالا قیمت این 100 تا بیشتر 500 تا اون زمانه، اما من اجناسم رو به تحلیل از سرمایم خوردم برای زندگی، سرمایم کم هم شده، این حالا بحث تزخمه که حالا بعد خدمتتون عرض میکنم. ببینید پس ملاک اینه، وقتی خود زمین بوده باشه ارتفاع قیمت پیدا کنه، من کاری نمیدم، قصد فروش که نداشتم که، قصد تجارت که باشه نداشتم که بخوام به پول بیشتر برسم، که من زمینو میخواستم، زمین میخواد قیمتش بالا و پایین بره، من همینو دارم، درسته؟ چیزی بهش اضافه نشده واقعا به خارجن، یه نکته بعد قصد فروشم ندارم، یه نکته بله اگر فروخت پول، حالا میاد میگه اه 10 تا سکه من شد حالا 50 تا، حالا اونو یه فرع دیگه ایه، بذارین همین فرع رو بریم الان جلو، بذارین فعلا همین ببینین الان بحث ما چیه. ببینین 10 تا سکه است، معادل 10 تا سکه بود الان شده 50 تا، درسته؟ 40 تا سکه اضافه شده، این 40 تا خمس میگیره. اما اگر نه قصد فروش نداره، یعنی قصد تجارت نداره، اینو بهش نمیگن فائده. یه نکته رو من تو جواب قول دوم یا سوم نوشتم، یه شبهه‌ایه در حقیقت. ببینید ممکنه یه کسی بیاد اینو، این خیلی باید توجه کنید، بعضی وقتا این شبهه خیلی قویه. با شما این زمین رو خریدی، قصدتون هم فقط چی بوده؟ خود همین زمین بوده، درست؟ قصدتون فقط خود همین زمین بوده، درست؟ حالا شما زمین 1 میلیون شده 2 میلیارد، درست؟ شما که چیزی بهتون اضافه نشده، اما مردم بیرون میان به شما میگن خیلی سود بردی ها، خیلی فایده بردی ها. واقعا نمیگن فایده بردی، میگه میگن فایده بردی دروغ میگن، میگن واقعا فایده بردی. شما هم که نگاه میکنی نگاه بعدی هم نگفتن، من خیلی سود کردم، خدا شکر 1 میلیون خریدم الان شده 2 میلیارد، با خودتون هم احساس میکنین سود کردی، فایده بردی. خب ملاک خمس هم همین فایده است. ببین یه سری زیادی از اعلام تو همینجا میگن خمس داره، حالا میرسیم تو بقوال بعدی اشاره میکنیم به قولشون. یه عده‌ای میان اینجا اشاره میکنن قائل به وجوب خمس میشن، یکیشون شهید ثانیه، از این متأخرین هم استاد عبدالله سبزواری و بعضی از دیگه، اینا قائل به وجوب خمس هم. تو همین مسئله با اینا قائل به وجوب خمس هم. یه عده‌ای هم احتیاط میکنن، میگن احتیاطاً خمس رو بدید توی همین زمین. منشأ این فکرشون همینه. تو عرف وقتی بیرون میان به شما نگاه میکنن به شما چی میگن؟ میگن سود بردی. خودتونم تو دل خودتون میگین خوب سود خریدم، درسته یا نه؟ انگار صدق فایده هست توش. اگر این واقعا صدق فایده باشه ما باید فتوا بدیم که خمس دارد، درسته یا نه؟ اما یه نکته هست، اینو فقط دوش توجه بکنیم. اگر بگیم عرف چنین میگه، درسته، اما اگر بگیم نه اون کسی که به نیت تجارت، به قصد، به نیت تجارت و با نیت پول داره ملاک سنجشش پوله. ببینید مردم عرف یه سرشون هستن که به دیده سنجش پولی میان میسنجن، درست؟ مثل تجارت اونا میان میگن. شما هم وقتی که به اون نیت نگاه میکنی میبینی سود بردی، درسته یا نه؟ میگه آره فایده بردم، درسته یا نه؟ اما اگر به نیت خود زمین نگاه کنی، جنس رو نگاه میکنی، شما که قصد تجارت نداشتی، اونی که با دید تجاری نگاه میکنه داره به شما میگه سود بردی، چون با دید پول، با ملاک پول داره نگاه میکنه میگه فایده بردی. حواس شما رو هم پرت میکنه، شما رو میبره تون بحث چی؟ که به ملاک پول نگاه بکنی، تا به این ملاک نگاه میکنی میگی فایده سود بردی، اما وقتی به ملاک خود جنس نگاه بکنی جنس تو من چیزی بهش اضافه نشد.
این اولش خمسش حساب کرده
دیگه؟ بله بله، فرضی می خمس داده،
مال مخمسه،
مال مخمسه. بله مسئله که مال مخمس نباشه تو مسئله یک صحبت کردیم، الان تو مسئله دوی، یعنی فرضی که خمس اولیه رو داده. ببینید این خیلی، این نکته رو اگر توجه بکنیم بعد مثل قائلین به قول دوم قائل نمیشیم به وجوب خمس، چون واقعا حرف قشنگیه. آقا اندل عرف شما فایده بردی، خیلی حرف قشنگی، استدلال خیلی قشنگیه، اندل عرف شما فایده بردی. جوابش چیه؟ جوابش اینه که در عرف تجاری آره فایده برده، اما نسبت به جنس کالا با میزان پول، با میزان سنجش پول، اما با میزان سنجش کالا چیزی به شما اضافه نشده. خونه زمینه دیدی، درسته؟ همین زمین است که داری، میخواد بالا بره میخواد پایین بره، شما واسه تجارت نداری. شما ملاک سنجشت الان چیه؟ خود کالاست، نسبت به کالا چیزی به شما اضافه نشده. اما اگر قصد تجارت داشتی، کاری به این نداشتی، ملاک سنجشت چی بود؟ ملاک سنجشت پول بود، فایده برده بودی. قصد تجارت داشتی فایده برده بودی، چرا؟ چون ملاک سنجش شما پول بوده، چون قصد تجارت بوده. اما وقتی که اینجوری نگاه ببینید، اینه که عرف و گاهی وقتا باید خیلی روش دقت کرد. عرف مال عرف تجاره، تو عرف تجار، تو اون عرفی که ملاک سنجششون پوله شما فایده بردی، لذا اگه شما قصد تجارت هم داشتیم گفتیم خمس رو بدی، کما که تو مطلب سوم همینو میگیم. این تو ذهنتون بوده باشه که یه همچی چیزی هست. خلاصه اصلا بحث تورم
زمینی خصوصیت خود زمین مثلا
بله اینا مفصل در موردش صحبت میکنیم.
اون زمینی که قبلا بود با این زمین اگه مقایسه بکنیم من منفعت اون زمین قبلی رو بخواد بکنی این زمین بخره ده ها برابرش میتونه.
بله حتی اگر زمین بر خیابون افتاد درست، از باب تزخم نه، از باب تورم نه، بلکه از باب اینکه بر خیابون افتاده قیمتش 10 برابرم شده درست، قیمتش 100 برابرم شده، شما این زمین خود کالا رو که داری نگاه میکنی قصدی نداشتی که بفروشی که بله اومده اینجا قرار گرفته بر خیابون، قیمت تجاریش بالاتر رفته، اما شما زمینشو کار داشتی، زمین شما چیز زیادهی بهش اضافه نشده، به این قصد کالا که نگاه کنی به کالا چیزی اضافه نشده، چون شما قصد تجارت نداشتی، قصد فروش نداشتی، چیزی به اضافه نشده. ببینید اینه مدار، این حرفی که این آقایون دارن میزنن اینه، میگن چیزی زیاده یه حکمیه هست، اما وقتی که شما قصد نداشتی، قصد ملاکت خود کالا بوده، وقتی ملاکت خود کالا بود بعد، اما اگه ملاکت تجارت بود بعد اضافه شد، بعد خمس بود. این حرف این بزرگان، اونم نکته کسی که این دلیل اولشون میخواین توی این عبارت ها مال آقای خویی هم من میخونم، مال آقای حکیم خویی هم عبارت رو بخونم بعد تتمش رو فردا عرض میکنم خدمتون. دلیل ثانی هم حالا چیز خاصی نیست، دلیل ثانی هم استصحاب بود که فقط حالا من این عبارت رو بخونم. از ظاهر من الفائده والغنیمه زیاده فی المال ذلک لا یتحقق بزیادت القیمه از لا زیادت فی المال معها و انما تکون زیاده فی المالیه، زیاده تو مالیتیه که از قبیل امر اعتباریه که انتظار شده از وجود راغب و باذل، یه کسی حاضر بذل بکنه پول اضافه تر بهتون بده، این زیاده مالیت، زیاده در مال نیست، لذا خمس نداره، شما هم کاری به مالیت نداشتی، شما نظرت به مال بوده. مرحوم آقای خویی هم میگه لایم به تعمل در این که مالم یبل این لایست و غرب، اینجا ربی صدق نمی کنه، فلا یستوجب ترقی القیمه صدق عنوان الفائده، این ترقی قیمت مستوجب صدق عنوان فائده نمیشه، لتخمسه برای اینکه شما خمس بدید، نه یتحقق صدق بعد البی، که این مال بعد البی اون میگن که حالا اینم دیگه کاری به تعبیرشون نداریم. دلیل دوم استصحابه که گفتن استصحاب عدم وجوب خمس، اگه شک کردی که خمس به گردنتون هست یا نه استصحاب عدم وجوب خمس رو جاری میکنید. میرسیم به نظریه ثانیه که باشه برای جلسه بعد. صلی الله علیه و محمد.